کاش من راننده دغدغه های شما بزرگواران رو بفهمم، یعنی صحبتی که الان شما با دغدغه معلومه، با احساس حقیقی و ملتمسانه میفرمایید، نباید اینطوری باشه که به این روز بیفته و یه مسئولی، یه مقام مسئولی التماس بکنه که آقا تو رو خدا رعایت کنید. ما حالا ممنونم ازتون جناب سهنگ جهانی، معاون محترم اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا.
ممنون، متشکرم از جناب علی و همکاران عزیزتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار جناب سرهنگ. الهی که سفراتون، سفرایی که نه الان به وقتش خواهید رفت و رفت آمدهای ضروریتون و وجودتون همیشه از گزند و بلا به دور باشه و بی خطر، به حق دعای روز یک شنبه که بخشی از اون رو زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة.
از خلق وارهان و با مغفرت خیش بپوشان که تو بخشنده و مهربان.
و اقیم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
آدم دچار اشتباهی میشه، گناهی انجام میده، بعدنم توبه میکنه، هر چند وقت یک بار یا به طور مدام یاد اون گناه میفته و اذیت میشه. بعضیا میگن ما چیکار کنیم دیگه اذیت نشیم؟ چرا اذیت نشیم؟ خب اذیت بشیم، این خیلی خوبه. در روایت داره وقتی کسی در اثر یادآوری گناهان خودش اذیت میشه، این علامت اینه که خدا دوستش داره. در حالی که کسی رو که خدا دوست نداره یه کاری میکنه، گناه براش چیز مهمی نباشه، حالا یه کاری کردیم توبه هم کردیم دیگه، این عذاب وجدان خیلی انسان رو رشد میده، خیلی شخصیت انسان رو معنوی تر خواهد کرد، خیلی انسان رو فاصله میده از گناه، خیلی انسان رو از اون موقعیتی که ممکنه گناه مرتکب بشه فاصله خواهد داد. منتها این عذاب وجدان رو باید تو بغل خدا داشته باشیم، نه تنهایی که موجب افسردگی بشه، موجب اعصاب خردی بشه. بچه کوچولوها دیدید میخوان گریه بکنن از یه حادثه‌ای، اول دنبال مامانشون میگردن، مامانشو که پیدا کرد تو بغل مامانش شروع میکنه گریه کردن. چقدر روش دقیقیه. وقتی پیامبر اکرم میفرماید من گریه کردن و بچه‌ها رو دوست دارم، میشه رو این گریه کردن خیلی کار کرد. یکیش اینه، مثلا حتی آدم میبینه که بچه میره دکتر آمپول میزنه، اذیت میشه، با باباش برمیگرده، تو راه گریه نمیکنه، مامانش که میبینه شروع میکنه گریه کردن، یه جایی رو پیدا میکنه. ما توبه رو، عذاب وجدان رو در خونه خدا اگه داشته باشیم و خبر داشته باشیم، خدا تمام این ناراحتی ما رو جبران خواهد کرد. ما به دلیل گناه ناراحتیم، حقمون هم هست ناراحت باشیم، اما خدا جبران میکنه، نوازش میکنه بندشو، عیبی نداره میگه، حالا به تعبیر ما که میخواییم تشبیهی به کار ببریم. پس عذاب وجدان بعد از گناه ادامه داشته باشه علامت خوبیه و اینو سعی نکنیم زود از بین ببریم، داشته باشیم، در خونه خدا عشق بریزیم، مطمئن باشیم خدا این وضعیت رو خیلی دوست داره و برامون جبران خواهد کرد.
بخشی از کلام حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان رو گوش کردیم. این صحبت‌ها رو شنیدید دوستان. حالا این حدیث رو هم با هم دیگه مرور بکنیم. امام صادق علیه السلام به مردی اینطور می‌فرمایند: تو را طبیب خودت قرار داده‌اند، مرض را بر تو آشکار کرده‌اند و نشانه‌های سلامت را به تو آموخته‌اند و تو را به داروی شفا بخش راهنمایی نمودند. در کار خود نظر کن و ببین چگونه برای سعادت خیش قیام می‌کنی. صبحتون بخیر.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی آیین و فرهنگ و نشان پارسی است. خانه ایرانیان پاینده و جاوید باد تا که جاویدان زبان جاودان پارسی است. ادبستان.
به نام خدای بزرگ. دوستان، کلمه وجدان به معنی درون، ضمیر، شعور و تدین و معادل پارسی اون آوای درونی، بینش و فرجاده و در اصطلاح نیروی باطنیه که خوب رو از بد تشخیص میده. وجدان نیروی باطنی بوده که هیچ انسانی به حسب سرشت و خلقت و آفرینش خالی از اون نیست، منتها قابل انعطاف بوده، میتونه تحت تأثیر محیط سالم و ناسالم و تربیت صحیح و ناسحیح قرار بگیره و از سایر امیال قوی باطنی و روحی از قبیل شهوت و غضب و سایر تمایلات فطری درونی چه بسا تغییراتی رو بپذیره. وجدان نیروی تشخیص و تمیز باطنی و فطری در درون انسانه که بایدها و نبایدها رو در میابه و خوبی رو از بدی تشخیص میده و اونچنان بر ماهیت اعمال و نیات آدمی آگاهی داره که در مقام قضاوت درباره جنبه‌های ارزشی کارها مینشینه. امیدواریم هیچ کدوم از ما هیچ وقت با وجدانمون درگیر نباشیم. یا علی.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که رشوا سان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که رشوا سان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون، هر دم جرس فریاد می
که بربندید محمل ها،
که بربندید محمل ها.
شب تاریخ
بیم
با گردابی
تا جنین
ها،
کجا دانن حال ما،
جا دانن حال ما سبک باران ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از او قابل مشو حافظ، متا ما تلقمن تهبا در دنیا بهمه ها، متا ما تلقمن تهبا در دنیا بهمه ها.
یکی از جایی که خود من عذاب وجدان میگیرم اونجاییست که تهیه کننده محترم آقای محمد جواد محمدی میگه اینو بگو این کارو بکن، من اونو میگم یه کار دیگه میکنم. آره، این یکی از جاهاست. هیچ بالشتی نرمتر از وجدان آسوده نیست. تشکر از برنامه خوبتون. جعفرآبادی از سیرجان. رضایی از اصفهان میگه آره زیاد دوچار شدم ولی همین عذاب وجدان بارها منو از عذاب نجات داده. شایان از خانسار میگه یکی ازم آدرس پرسید، حواسم نبود بهش آدرس اشتباهی دادم، عذاب وجدان گرفته. زمانایی که عصبانی شدم بعضی وقتا زود قضاوت کردم، گاهی که نماز صبحم قضا میشه اینا رو بعدش خیلی عذاب وجدان میگیرم. خیلی 912-64-73. و سلام آقا رضا ملایی، سلام علیکم، من بابت تمام پیامایی که به شما ندادم از عذاب وجدان دارم، چه کنم؟ 912-56-28 همشو جمع کن همین امروز بفرست. متشکر از لطف شماها. مینویسم که بدونید، هرچند که نخونید، مثل بعضی پیامای انتقادی دیگه که خونده نشده، خواستم بگم موضوع امروز برنامه نوعی تجسس تو زندگی خصوصی مردمه که از نظر دینی و اخلاقی درست نیست و از آن نهی شده است. شنونده قدیمی از مشهد، نظر شماست، متشکرم، محترم نظرتون. حالا با آقای بابا نژاد صحبت کنیم، به نظرم همین نکته رو هم میتونیم با آقای بابا نژاد هم یک کوچولو البته مطرحش کنیم. جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد حسن بابا نژاد عزیز، سلام علیکم، صبح بخیر.
علیکم السلام جناب آقای ملایی، صبحتون بخیر، صبح همکارانتون بخیر و صبح همه این شنوندگان عزیز هم بخیر باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. برای مطلب امروز خدمت شما هستیم. به نظر طرح این سوال تجسس تو زندگی مردمه؟
الزاماً اینطور نیست. نه، الان خیلی از پاسخهایی که داده شد الزاماً معنی تجسس تو زندگی خصوصی مردم که ازش نهی شده نیست. نه.
بله، چون ما میخوایم یه تلنگری باشه، هدف برنامه اینه که یه زنگی ایجاد کنه، یه یاداوری بشه به خودمون بیاین، درسته؟
بله بله.
خیلی خوب، در خدمتیم استاد.
خواهش میکنم جناب آقای ملایی.
جانم،
وقتی میگیم عذاب وجدان، طبیعتاً یه بار منفی و نگاه سنگینی میاد پشت این عبارت.
بله،
اما در واقع فقط اسمش عذابه، ولی واقعیتش یکی از نعمتهای بزرگ خدا به ما بندگانی هست که خدا همه وجودمون رو از سر لطف بهمون عنایت کرده.
بله.
و این امکان جز محبت‌های زیادی خداوند عالم به ما هست و جز اون آپشن اضافه هاست و باید ما احترام اسمش رو بیاریم و بگیم جناب نعمت عذاب وجدان. چرا؟ حتما گاهی پیش اومده و میاد که کار اشتباهی انجام بدیم که خودمون متوجهش نمیشیم و حواسمون نیست، اما یکی از اطرافیانمون اون رو میبینه و میفهمه و خیلی محترمانه و مؤدبانه و محرمانه به همون یادآوری میکنه.
خب.
که ممکنه خیلی هم پیش پا افتاده باشه و ساده باشه. مثلا محمد جان، عذرخواهی میکنم، یقه لباس کج شده ها، زشت شدی، تازه با این حال، با این همه ادب و احترام و با این موضوع پیش با افتاده کلی خجالت میکشیم و پیش خودمون میگیم ای بابا چقدر بد شد، ای کاش خودم دیده بودم. یعنی از کی اینجوری شده؟ یعنی چند نفر ممکنه منو اینجوری دیده باشن؟ آقای ملایی
جان،
همون خدای بزرگ و عزیزی که در حدیث قدسی میگه بنده های من اگه میدونستن من چقدر دوستشون دارم از ذوق جون میدادن، همون خدا وقتی دید بندش اینجوری برای یک مسئله خجالت میکشه، یه حسی رو توی وجودش قرار داد که همیشه نگاهش کنه، همیشه اون حس حواسش به اون بنده باشه، با ذره بین هم نگاه کنه. دنبال چی بگرده؟ دنبال این که اگه اشتباهی توی وجودت اتفاق افتاد، اگه کار بدی دید، اگه حقی از دیگران ضایع کرد، اگه پاتو کج گذاشتی، قبل از این که هر کس دیگه ببینه و بخواد بهت تذکر بده و از تذکرش خجالت بکشی و ناراحت بشی، وجدانت اون رو میبینه و صدای آژیرش بلند میشه و نهیب میزنه که این چه کاری بود انجام دادی، زود برو درستش کن تا کسی متوجه نشده و آبروت نرفته، و انقدر اذیتت میکنه و عذابت میده تا مجبور بشی بری و اون اشتباه رو جبران کنی.
بله.
حالا که اینجوری به این حس نگاه کردیم، فکر میکنم شنوندگان عزیز هم به این نتیجه رسیدن که به این حس و نعمت بزرگ الهی نگیم عذاب وجدان، بگیم جناب نعمت بزرگ، جناب نعمت بزرگ حسابرسی داخلی و محرمانه.
قدر
این نعمت رو حالا کی میدونه جناب آقای ملایی؟ ارزشش رو کی میفهمه؟ یک کسی مثل وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، اونجایی که در خطبه 90 نهج البلاغه میفرماید بنده های خدا، خودتون رو بسنجید و وزن کنید قبل از اینکه دیگران سنجشتون کنن، و به حساب خودتون رسیدگی کنید قبل از اون که بقیه بیان به حسابتون رسیدگی کنن، که انشالله همه ما قدر این نعمت و آپشن اضافه‌ای که خدا تو وجود همه ما گذاشته رو بدونیم و درست و صحیح ازش استفاده کنیم و خوب 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 به حرفاش گوش کنیم انشالله.
آمین. استاد بابا نجات، بذارین حسن ختام گفتگوی من و حضرت عالی حدیث امام صادق علیه السلام باشه که به نوعی ترجمان دیگریست یا عبارت دیگریست از فرمایش حضرت علی علیه السلام. بخونم خداحافظی کنم، موافقین؟ امام صادق علیه السلام میفرماید: تو را طبیب خودت قرار داده اند، مرض را بر تو آشکار کرده اند و نشانه های سلامت را به تو آموخته اند و تو را به داروی شفابخش راهنمایی نموده اند. در کار خود نظر کن و ببین چگونه برای سعادت خیش قیام میکنی. استاد خدا نگهدار.
خواهش میکنم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
یه دختر و پسر کوچولو داشتن با هم بازی میکردن. پسر کوچولو چند تا تیله داشت و دختر کوچولو چند تا شیرینی. پسر کوچولو به دختر گفت: من همه ی تیله هامو بهت میدم، تو هم همه ی شیرینیاتو به من بده. دختر کوچولو قبول کرد. پسر کوچولو بزرگترین و قشنگترین تیلهی که داشت رو یواشکی واسه خودش گذاشت کنار و بقیه رو به دختر کوچولو داد. اما دختر کوچولو همون جوری که قول داده بود تمام شیرینیاشو به پسرک داد. اون شب دختر کوچولو با آرامش تمام خوابید و خوابش برد. ولی پسر کوچولو نمیتونست بخوابه، چون به این فکر میکرد که همونطوری که خودش بهترین تیلهشو یواشکی پنهان کرده، شاید دختر کوچولو هم مثل اون یه خورده از شیرینیاشو قایم کرده و همه شیرینیا رو بهش نداده. و این یعنی عذاب وجدان همیشه مال کسیه که صادق نیست.
سلام علیکم، برنامه رو هم باشیم، بفرمایید.
علی سلام، روزتون بخیر. خوب هستی؟
شکرم، سلامت باشیم.
من خواستم الان آقای مولایی داشتم با این آقای سرهنگ صحبت میکردن در رابطه با رانندگی که تصادف کرده توی اتوبان. خواستم بگم ما هم مجبور شده بودیم یه کوچولو تا کرج برای یه مراسم ختمی بریم، واقعا بدجور رانندگی میکنن، واقعا نمیدونم باید چطوری بگم، ولی شما که رسانه هستیم به هر حال موظفید خیلی اینو بگید به مردم و خیلی بد رانندگی میکنن. اینو خواستم بگم، لطف کردین دستتون دارن، باز دوباره شما بگیم به مردم، واقعا اینو رسانه ای کنین که رانندگی ها ما خیلی تو جاده ها بده. اینو
سلام، ممنون از آقای محمدی تهیه کننده این هفته که واقعا با حضورش رونق خاصی به برنامه داد به خاطر قسمت سیره شهدا، گفتن قسمت زیبا و شنیدنیه. اینو خوندم تا بدونید پیام هایی که حتی جواب سوال برنامه ما نیست رو هم میبینیم. سوال امروزمون هم چیه؟ شما شده تا حالا عذاب وجدان بگیرید؟
من تو جوانی کارایی کردم که الان همیشه هم حسرتش میخورم هم عذاب وجدان دارم. خدا باید منو ببخشه، نباید این کارو میکردم. اگر فکر الان داشتم و عقل الان داشتم هرگز این کارو نمیکردم. خدا منو ببخشه.
دلیلش هم میشه برام بفرمایید؟
دلیلش اینه که خب دیگه سنمون راحت من از بالا 45 تا سنمونه، شاید بخاطر جوانی بخاطر تعصب بخاطر یه کارایی کردیم که الان دیگه پشیمونیم. خدا ما رو ببخشه دیگه.
عذاب وجدان من زمانی بود که دوران جوانی و زندگی با مادر شوهر که یک انسان دنیا دیده و با تجربه بود، قدر بعضی از سخنانش رو ندونستم، بهش عمل نکردم. حالا که عمری گذرونده به معنی سخناش رسیدم. ماهر هر وقت عذاب بگیریم دیر نیست. اجرتون با خدا. 0914 3077.
حالا شده شما عذاب وجدان بگیرید؟
متاسفانه این اتفاق زیاد میفته بدون تعارف، عرض میکنم، چون انسان لحظه به لحظه وقتی گناه میکنه یک افسردگی بهش دست میده. دقیقی بزرگی گفت دیگه خسته شدیم از بس هی توبه کردیم و توبهمونو شکستیم. و این واقعیت مطلب تعارف هم نیست، خدا میدونه. اینه که انسان واقعا سعی کنه با خدا رفیق باشه و توبهش توبه نصوح باشه طبق نص صریح قرآن، و سعی نکنیم هی توبه کنیم و توبهمونو بشکنیم و عهدی که با خدا بستیم زیر پا بگذاریم. امیدواریم این اتفاق نیفته و ما هیچ وقت افسرد خاطر نباشیم انشاءالله.
سلام بر مهربانان، سلام بر شما. من به طور معمول از بعضی حرفان پشیمون میشم و عذاب وجدان میگیرم و به حمد الله یاد گرفتم که زود معذرت خواهی کنم. 917-13-19
عذاب وجدان اینه که انسان چیز رو بدونه ولی عمل نکنه. محمد عطاری، تهران.
بعضی از شما عزیزان گفتین تو زندگی ممکنه انتخاب‌هایی داشته باشیم که بعد از انتخابمون پشیمون میشیم به خاطر حالا مثلا مطلبی و اون انتخاب ما عذاب وجدان برامون میاره. یه عزیزی هم گفته آقای ملایی پیامک‌هایی که ما میفرستیم و نمیخونی عذاب وجدان نمیگیری خدایی؟ چرا؟ وقت نمیشه بعضیاشو بخونیم. واقعا از وجدانم میگیرم. خیلی ممنونم و اینو بدونید که شما سرمایه های حقیقی مهربان باشیم هستید و براتون آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی سربلندی میکنم، همونطور که برای ایران عزیز آرزو میکنیم همیشه بر قله های افتخار باشه.
موفقیت ایران در خطاب نخستین
راه سربلندی،
راه سربلندی،
راه سربلندی،
اوج ایستادگی، بلندای همت،
قله های افتخار.
واژه ایمپلنت رو حتما شنیدید. ایمپلنت ها تجهیزات پزشکی کاشتنی هستند که برای رفع نقص تو اندام مختلف بدن استفاده میشن، مثل ایمپلنت دندون که به جای ریشه دندون توی فک کار گذاشته میشه. اما نسل پیشرفته ایمپلنت ها بیو ایمپلنت ها هستند. تفاوتشون با ایمپلنت ها اینه که بیو ایمپلنت ها از بافت زنده درست میشن و امکان رشد مجدد بافت آسیب دیده رو به یه شکل طبیعی فراهم میکنن یا به بازسازی و ترمیم اون بافت آسیب دیده کمک میکنن. درمان سوختگی ها، ترمیم زخم های دیابتیک، ترمیم زایه های پوستی بعد از خارج کردن تومور، ترمیم لثه، جراحی پلاستیک و ترمیم زخم بستر فقط بعضی از کاربردهای بیو ایمپلنته. آره، بیو ایمپلنت ها شرایط پذیرش در بدن انسان و حتی قابلیت تبدیل به اعضا و اندام بیمار رو هم دارن، اون هم با هزینه خیلی خیلی کمتر از روش های مشابه.
ما می توانیم، باید عزم داشته باشیم، عزم ملی و مدیریت جهادی.
توی کشور ما مطالعات اولیه برای تولید بیو ایمپلنت های استخوانی از سال 1370 شروع شد و 15 سال بعد این بیو ایمپلنت ها به تولید صنعتی رسید. تا امروز دانش فنی تولید اونها رو فقط آمریکا در اختیار داشت. از اون تاریخ یعنی سال 1385 16 ماه وقت لازم بود تا دانشمندان ایرانی تولید صنعتی بیو ایمپلنت های قلبی و عروقی و تاندون رو هم شروع کنند. با تولید بیو ایمپلنت های استخوانی که بالاترین استانداردهای بین المللی رو داشت از خروج هزاران دلار ارز جلوگیری شد. سرمون رو بالا میگیریم و با افتخار میگیم امروز ایران جزو 10 کشور اول جهان در تولید بیو ایمپلنت های استخوانیه.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
هفت و 54 دقیقه صبح یک شنبه است. مهربان باشیم، به صفحات پایانی خودش رسیده. بعد از اینکه حرفای شما رو شنیدیم و خوندیم که حالا تو برخورد با بچه‌ها گاهی دستشون بلند کردم، گاهی با شوهرم، گاهی با همسرم، گاهی با پدر و مادرم، رفتارهای شخصیم در قبال حق الله و حق الناس اونجا عذاب وجدان گرفتم، وقتشه که یه چند جمله کلام آخر رو بشنویم که جنبندی همه حرفا باشه.
کلام آخر. سلام. شاید بهش فکر نکردیم، این که بعد هر کار خطا و اشتباهی یا اونجایی که از کنار ثواب و خوبی راحت گذشتیم یه ندا و صدا از درونمون میاد و ما رو به محکمه میکشه و بازخواستمون میکنه. لطف و مهربونی خداست اینکه تلنگری به اسم وجدان تو فطرت همه ما وجود داره. نعمته، اما آیا چراغ و زنگ این قوه بازدارنده و مؤاخذه کننده همیشه روشنه؟ و آیا بعد هر بار روشنگری ما به خودمون میایم و جبران میکنیم کارامونو، یا میذاریم این زنگ خطر اونقدر بزنه تا بالاخره بسوزه؟ بیایم قرار بذاریم هوای وجدانمونو داشته باشیم، پند و نصیحتاشو به کار ببندیم، با بیداری وجدانمون ما هم بیدار بشیم. صبحتون بخیر.
مهربان شو مثل باران با زمین، مهربان شو مثل باران با زمین، صبر کن بار دیگر پیوند را.
مهربان شو مثل باران با زمین، سبز کن بار دیگر پیوند را.
زندگی زیباست با مهر و گذشت، همچو گل ها هدیه کن لبخند را، همچو گل ها هدیه کن لبخند را،
همچو گل ها هدیه کن لبخند را.
یکی از مهمترین ویژگی‌های مهربان باشیم و شما شنوندگان عزیزش اینه که به جز جز و صفحه صفحه مطالب مجله صبحگاه مهربان باشیم واکنش نشون بدیم. مثلا گفتن که جناب سرهنگ جهانی خوب آموزش‌هایی که در مورد ترافیک راهنمای رانندگی رو توی بخش تلویزیونی انجامش بدن، به قول طلبگی از درس و حرف از تکرار و الف. خیلی ممنونم ازتون. گفتن که آقای مولایی تخم مرغ دونه 1500 تومان شده، نیمرو حذف. نمیشه که من نیمرو نخورم سر برنامه نمیام. بحث وقت کردن به تنهایی نیست، شما پیامکار سلیقه‌ای میخونید. 905-9275 اگه سلیقه‌ای بود الان همینو نمیخوندم، باور کنید اینطوری نیست. سپاسگزاری میکنم از یکایی که شما خوبان شنونده به خاطر مشارکتتون در برنامه و حرفایی که فرمودید. اما تهش شاید این پیامکه به نظرم جنبندی خوبی باشه. 913-2034 فرستادن، گفتن عذاب وجدان میتونه نوید بخش برقراری ارتباط با خدا باشه علارغم ارتباط گناه، ارتکاب گناه، که امید است توبه نیز مکمل این امر گردد. ما همش توی برنامه حرف زدیم از عذاب وجدان برای اینکه برسیم به اینجا که من مولای اگر اشتباهی میکنم خوبه که بعدش عذاب وجدان بگیرم و بعدش کاملش کنم، بیام برم درگاه خدا بگم خدا یا توفیق بده دیگه نکنم و کسری اگر دارم جبران کنم. خب امروز روز ششم ذی‌القعده است، یکی از روزهای بزرگ دهه کرامت و روز بزرگداشت مقام شامخ حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام، که سلام و درود می‌فرستیم به او از همینجا و به همه برادران بزرگوارش و فرزندان امام موسی کاظم و خواهران گرانقدرش. و خب یکی از برادران گرانقدر ایشون امام رضا سلام الله علیه. بریم به پابوسی حضرت با زبان صلوات خاصه امام رضا علیه السلام. ما رو هم دعا بفرمایید دوستان عزیز با تبریک دهه کرامت.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ز
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
همکاری مجلس و قوه قضاییه با دولت برای ساماندهی قیمت‌ها، از برنامه‌ی قوه قضاییه برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بها تا دستور رئیس مجلس به کمیسیون‌های اقتصادی و تخصصی مجلس برای گرایی طرح‌های دو فوریتی